بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. حتما نور و برکت 38 نشست در محضر حضرت رومی و مثنوی شریف. خوشا به این سعادت و این رزق که تا این دم نصیبمون شده. نیت کن، در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم و آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه و می طلبم تجربه اکنونم متبرک به نور رب العالمین باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش تا فراتر از واژه ها و کلمات درک کنی. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. با معنای شفا بخشی که از طریق حضرت رومی به ما عطا شد چیکار کردی؟ حالت چطوره؟ رد قدرهایی که تو زندگیت چیدی مشاهده کردی؟ غذاها رو مشاهده کردی؟ معنای اسم رو حضرت رومی نشست قبل کامل برای ما شرح داد. تعریف هات رو، اسم ها رو، غذاهای زندگیت رو مشاهده کردی؟ خیلی ها به اسم قضا قدر، به اسم مشیت، به اسم خواست خداوند فرو میرن تو سنگینی اتفاقات زندگیشون. ذات انسانه که عجوله و کاهله و ذات جهان خاکه که سرده، که تاریکه. روح، روان، ذهن میرن به خواب ناآگاهی، خواب توهمات و تعریف هایی که از فسون شیطان برداشتن. چون شیطان بی ادبه، بدون اذن و اراده ما مدام از درگاه نفس و ذهن فسونش رو به جان ما میخونه. اما الله و کارگزارانش مؤدبند. ما باید بطلبیم، بخواهیم تا به ما داده بشه. چند ساعت از روز میخواهی، میطلبی که آگاهی الله، هدایت الله بر جانت جاری بشه و اگر آگاهی به تو عطا شد، آیا اون رو زیست میکنی؟ اینقدر مشقش میکنی تا تو ناخودآگاهی ثبت بشه؟ اینقدر عمل میکنی که روتین زندگیت بشه و از اون انفاق میکنی که چراغ برکتش تو زندگیت روشن بشه؟ ما بی سوادی از قوانین الهی رو و کاهلی و کمکاری های خودمون رو اسمش رو میذاریم مشیت، اراده خدا، خواست خدا. و جالبه که خیلی ها تذکر خداوند رو مهر امضای کاهلی و تنبلی خودشون کردن در تعریف مشیت و اراده و خواست خداوند. عمیق از جان گوش کن و به خاطر بسپر، مشقش کن، مرور کن تا فراموش نکنی. رب العالمین از واژه انتشا و واژه اردنا استفاده میکنه. رب العالمین یک میدان نیروی بی نهایت امکان. خداوند ما رو در خلق از امکانها شریک کرده. صفات خودش رو و قدرت اختیار خودش رو به ما قرض داده. خواست الله در امتداد خواست ماست. تو سوره اعراف به یشاع خواست خداوند اشاره شده و اینطور تذکر داده شده که ان الله یرزق من یشاع به غیر حساب. خیلی ها این اشاره و این تذکر رو توجیه کاهلی خودشون کردن، توجیه جبر زندگی و اینکه ما هر کاری بکنیم فایده نداره و خداوند به هر کسی که بخواد میبخشه و هر کسی که نخواد ازش دریغ میکنه. این آیه بر حضرت مریم وحی شده. با من زمزمش کن. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اول آیه اشاره شده که فتقبلها ربها بقبول حسن. حضرت مریم آدابی رو انجام داده که رب العالمین پذیرفته. این آداب همون قدر قضای اکنونشه، از پاکسازی، از خدمت در معبد. مریم وجودش رو از آگاهی زمانش امی نگه داشت، در روزه بود، از باورهای غلط، از حرام، در عبادت بود. عبادت خدمته. در شکر و رضایتمندی بود. آدابی رو که حضرت مریم به جا آورده اگر مطالعه کنی کل قوانین آفرینشه. اینقدر رو رب العالمین قبول کرد و قضاش رو براش جاری کرد. قال یا مریم انی لک هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یشاء خواست خداوند، در امتداد خواستیه که ما عمل کنیم، اجرا کنیم. بذار با یه مثال ساده برات بگم. یکی خواستش قبول شدن تو فلان رشته دانشگاهیه، رسیدن به فلان شغل و مهارت. این خواست میدان علم و میدان عمل مخصوص به خودش رو میطلبه. اگر میدان این خواست رو ما کامل کنیم با چیدن هماهنگ و منظم و کامل قدرهاش، خواست خداوند، یشاء الله، قضای خداوند هم جاری میشه که قبول شدن تو اون رشته است، ماهر شدن تو اون رشته و یه شغل دلخواه. خواستن فقط طلبیدن و کاهلی و بیعملی نیست. خواستن دقیقاً توانستنه. حضرت مریم عبادت رو، خواست بودن رو خواست. قدر میدان این طلبش رو چید و خداوند قضاش رو براش جاری کرد. پس یشاء الله جبر خداوند نیست. خداوند برای تمام عیالش، عبداللهش، قضای خلیفت اللهی رو تعبیه کرده و راه رسیدن به این قضا رو هم در آیه های بیشمار توصیف کرده. نمونش سوره مطففین. خداوند آیه به آیه در این سوره توصیف میکنه که اگر گران فروشی و کم فروشی نداشته باشی، کامل بر امر و نهی الهی عمل کنی، مطیع باشی، پیمانه های خدمتی که الله در اختیارت میذاره کامل به جهانش، به هستی برگردونی، اون وقته که بساط تخت شاهی تو برقرار میشه. خداوند صریحاً اشاره کرده به تخت روان زندگی. پس اگر تو قدرهای خواست خودت رو که در امتداد خواست الله کامل بچینی، اون وقت اراده خداوند در آنی بساط برخورداری تو رو جاری میکنه، برقرار میکنه. آیه 82 سوره یاسین با من تلاوتش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خداوند تصمیم قهری و حکم قطعی خداونده. اما یشاء الله، خواست خداوند در امتداد خواست ماست، هماهنگ با قدرت اختیاری که به ما بخشیده. هوشیار باش که با تعریف اشتباه جبر رو باور نکنی. قضای حاکم بر آفرینش ما رسیدن به مقام خلیفت اللهیه و قضایی که اکنون داری مشاهدش میکنی از قدرهایی که ذره ذره با نور و ظلمت خودت چیدی. خیلی جاها گیر میکنیم و حس میکنیم که یاری رسانی نیست. حس میکنیم که خدا صدامون رو نمیشنوه و این باور میاد رو که حتما مشیت منه. حتما خواست الهیه، اراده الهیه. همه رو با هم قاطی میکنیم. اونجایی که گیر کردی و احساس میکنی یاری رسانی نیست، مصداق آیه 37 سوره فاطره. خداوند بر ما واجب کرده که از سن تکلیف با کتاب راهنما، آیه به آیه، سوره به سوره با قوانینش آشنا بشیم. رسول زنده خداوند اکنون قرآن شریفه. این رسول قوانین رو صریح شرح میده با مثل، با اشاره به قوم‌های گذشته و با تکرار عاشقانه قصد هدایت ما رو داره. خیلی ها اصلاً سراغ این کتاب هدایت نمیرن. خیلی ها برای تلاوت میرن. خیلی ها دچار گرفتاری شدن و برای معامله با خداوند نذر میکنن که این آیه ها رو تلاوت کنن. خیلی ها اصلاً عادت کردن روزمره لغلغه داشته باشن بدون توجه در معنا. خیلی ها میان سراغ کسب آگاهی، شناخت و یاد گرفتن قوانین جهان، قوانین خداوند، مطالعه امر و نهی خداوند، اما در مرحله فقط شنیدن باقی میمونن یا یاد میگیرن اما عمل نمی کنن. یا هم یاد میگیرن هم عمل میکنن اما از این آگاهی و عمل انفاق نمیکنن. اینه که میدان قضای اون آگاهی تشکیل نمیشه. به جاش میدان رستاخیز و جهنمی برپا میشه برای پالایش ما از بیسوادی، ناهوشیاری، کفر، ظلمت، کاهلی و باور و تعریف خطا ناهماهنگ با حقیقت علم و قوانین الهی. تو اون جهنم خودتی و خودت. آیه 37 سوره فاطر رو با من زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعملو. اونایی که فرصت رو هدر دادند، نشانه ها رو شنیدند ولی بهایی بهش ندادند. زمان گرفتار شدنشون، جهنمشون، رستاخیزشون که میرسه و هم یسترخونن. فریاد میزنند که پروردگارا ما رو از این ابتلا خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه که قبلا انجام میدادیم. و جواب خداوند چیه؟ اولم نعمرکم، آیا به اندازه کافی به شما عمر و فرصت ندادیم؟ و ما یتذکر فیه من تذکره و جاءکم النذیر. به اندازه کافی که عبرت بگیرید، که هوشیار بشین، به شما تذکر ندادیم. به اندازه کافی هوشدار دهنده به سمت شما نفرستادیم ولی شما توجهی نکردید. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اینم قضای قدری که چیدین. بچشین که یاری رسانی نداری. اصل این عالم بقای نسل اصلحه. جهان خداوند رو به کماله. این کمال از سواد و آگاهی و اطاعت امر و نهی الهی حاصل میشه. هر کسی خلاف این جریان عمل کنه باید از چرخه خارج بشه، چون خواه ناخواه ضعیف و ناهماهنگ عمل میکنه و چهره زیبایی در هستی نداره. بی خود نیست که حضرت رومی شیر رو که سلطان جنگله مثال زده. چهره سلطان باید چجوری باشه؟ در جایگاه قدرت باید بر جنگل سلطه داشته باشه. اما شیر قدرهای ضعف خودش رو و نابودی خودش رو چید. پس باید از دور خارج بشه، از چرخه خارج بشه تا ژنش، آگاهیش و دیتاهاش به نسل بعدیش منتقل نشه. ذات عالم خداوند ضعیف کشه، چون خداوند اصلا ضعیف خلق نکرده. به من و تو تمام صفاتش رو و قدرت اختیارش رو داده. اگر نتونیم از این موهبت‌ها درست استفاده کنیم، باید از چرخ خارج بشیم که دیتاهای مسموممون آفت نسل بعد نشه. دیگه باید کامل قضا و قدر رو درک کرده باشی. بریم تو داستان ببینیم چه خبره. بیت 1263: چون که نزد چاه آمد شیر، دید که از ره آن خرگوش ماند و پا کشید. گفت: پا واپس کشیدی تو چرا؟ پای را واپس مکش، پیش اندرا. گفت: کو پایم که دست و پای رفت؟ جان من لرزید و دل از جای رفت. رنگ و رویم را نمی بینی چو زر، ز اندرون خود می دهد رنگم خبر. حق چو سیما را معرب خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. اشارات خیلی قشنگی داره که هماهنگ و متناسب با معنای قضا و قدر و تعریف اسم. شیر داره قدم به قدم به قضای قدرهای خودش نزدیک میشه و اینجا لازمه به یه چیزی اشاره بشه. سیمای ما، بیان ما، چهره زندگی ما و بیان ما، نشاندهنده درون ما و نشاندهنده قدرهای ما و قضایی که دوچارش هستیم. چهره مسلمان، مؤمن، بیان الله. چهره ما، زندگی ما، قضایی که در حال تجربهش هستیم، بیان آگاهی و عمل ماست. آگاهی ما، باور ما، سواد ما، افکار ما رو می سازه. افکار ما عمل ما رو می سازه و عمل ما قدر زندگی ما رو می سازه. باور تو به کمبود و محدودیت باشه، همون فکر و حس رو بهت میده و پیامدش عمل کوتاه و کاهلانه و جاهلانه و پر از ظلمت و تاریک به همراه داره و یه همچین عملی هم قضای سنگین در پی داره. سیمایی که تو این ابیات بهش اشاره شده رو فقط با چهره، این مجموعه چشم و ابرو، اشتباه نگیر. سیمای ما در رفتار ما مشخص میشه، در زندگی ما، خلق ما. زندگیت پرنشاط و پویا و رضایتمندانه باشه، نشون میده که سوادت، علمت، باورت، حست با حقیقت علم الهی و قوانین الهی هماهنگه. اما زندگیت بیمار باشه، رخش زرد باشه، ضعیف باشه، حقیر باشه، نشون میده که باورت و سوادت و با علم الهی و قوانین الهی یکی نیست. قدرهای ضعیف چیدی و قضای سختی اومده به ملاقات تو. سه تا واژه سیما، رنگ و بو و بانگ. بیان ماست به عالم. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. در خیلی از آیه های قرآن سیمای مؤمن رو معرف ذات و درون مؤمن اشاره کرده، مثل آیه 46 سوره اعراف: با من زمزمش کن. و بینهما حجابون و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. بین بی ایمان، ظالم، کافر و مؤمن حجاب و پرده‌ای هست از سرشت نیک و بد که مانع دیدار یکدیگر است. چقدر زیبا توصیف کرده. و حضرت رومی چه اشاره به جایی داره؟ همینطور آیه 29 سوره فتح: با من زمزمش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزر این اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. تو این آیه گروهی توصیف شدن که سجده خدا رو به جا میارن و این سجده فقط سر به مهر یا خاک گذاشتن نیست. سبحان الله در سجود بودن در تعریفی که رب العالمین داره اطاعت از امر و نهی الهیه. وقتی مطیع باشی آثارش در سیمای خودت و زندگیت مشخصه. رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. فرس اسبه. از بانگ اسبه که تو تشخیص میدی که تو کاروان خر داریم یا اسب. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا به دانگی بانگ خر از بانگ در. کلام ما، بیان ما، سیمای زندگی ما، بیان درون ماست. صدای هر چیزی، بیان هر چیزی از ذات و درون اون چیز خبر میده. همه کلام، خلق، رفتار و حرکات ما انعکاس خارجی ما ناشی از اون چیزیه که درون ماست. گفت پیغمبر به تمیز کسان مرعون مخفیون لدیه تیل لسان. حضرت محمد صلی الله درباره احوال آدمیان فرموده که آدمی زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی هم همین اشاره رو داشته. سخن بگویید تا شناخته شوید. همان جوهر درون آدمی در زیر زبانش نهفته است. بعضی که این رو متوجه شدن سعی میکنن روی سیمای خودشون، بیانشون، زندگیشون و کلامشون نقاب بکشن که البته این شبیه کاغذ دیواری کشیدن روی یک دیوار نموره. اون نم آخرش خودش رو بروز میده. ما وقتی که حرف قشنگ میزنیم بیان حقیقی خودمون رو نداریم. در ناگهانها، در قضاهاست که بیان حقیقی ما، رنگ و بوی حقیقی ما، بانگ حقیقی ما بلند میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. کلام فقط اون کلمه هایی نیست که تو از زبانت بروزشون میدی. بیشتر کلام و گفتگوی ما در ذهن ما اتفاق میفته. به گفتگوهای ذهنی توجه کن. آرام بخش و شادی بخش رضایتمندانه است یا سردی و ترس با خودش داره. میدان حال ناخوب برات می سازه. همین تماشای گفتگوی ذهنیت جوهر تو رو بهت نشون میده. حالا به زندگیت نگاه کن. اگر سخت و سنگین میگذره، خلق دائمت اگر سخت و سنگینه، تعریف سنگینی، اسم سنگینی از خودت داری به کائنات ارائه میدی و این سنگینی و تاریکی با اصل و حقیقت هستی هماهنگ نیست. اینه که شیلنگ قضا رو میگیرن سمتت تا تو رو شست و شو بدن. فکرت رو، باورت رو، خلقت رو و بیانت رو. سیمات باید به عالم سیمای خدایی باشه. نه اینکه این زندگی نباید سختی داشته باشه که حضرت رومی داره این توصیفات رو زمانی برای ما به یادگار میذاره که مغول‌ها به سرزمینش حمله کرده بودن. چه کشتارها، چه تجاوزها، چه قتل و غارتهایی که مشاهده کرده. اما با وجود هر صحنه‌ای بیرون، درون ما به خاطر وصل با الله و کسب علم الله و تنظیم قطب نمای قلب با رسول زنده قرآن، باید بهشت باشه تا رنگ و بویی که از ما برمیخیزه معطر باشه، بهشتی باشه با هر صحنه‌ای که مشغولش هستیم. سخت نیست، آسونه. تو چه رفتار و خلق و خویی رو تمرین کردی؟ بکن تو اوج مریضی باشی، از هر نوعی که میشناسی و اون رو سخت میدونی، بهت خبر بدن که از بانک برنده 1,000,000,000 تومان پول شدی. درد فراموش میشه، اخما کنار میره، چهره باز میشه، خنده رو لبهات میشینه. شادی خبر غالبه بر درد بیماری. پس سنگینی و سبکی اتفاقات نیست که حال ما رو تعیین میکنه. نوع نگاه و آگاهی و باوری که درون ماست حال ما رو مشخص میکنه. بیشتر روز در تمرین خلق گرفته هستی یا خلق باز و شاد و رضایتمند؟ اصل کلاسی که ما تو اون شرکت کردیم همینه. اون که محدودیت و فانی بودن، تاریک بودن، سنگین بودن جهان ماده رو حس کنیم، اما نیرو، صفت و ذات خدایی خودمون رو زیست کنیم. شادی بی سبب رو تمرین کنیم. اگر شادیت وابسته به جهان مادی باشه، چون متغیره، چون فانیه، چون محدوده، اصلا از وجود ما داره جان میگیره، این شادی پایدار نیست. ما بهشتی هستیم که لباس محدود انسان رو پوشیده. شادی ما، حال خوب ما، با هر نوع تراکم و فرم سنگین یا سبکی که به ملاقاتمون میاد، باید از بهشت درونمون بلند شه. ما اصلا داوطلب همین تمرین و تجربه شدیم. خب، خرگوش طبق تدبیری که داره پا واپس میکشه از همراهی با شیر. شیر ازش میپرسه چرا واموندی؟ چرا نمیای؟ دلیل واموندنش رو توضیح میده. رنگ و رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن، مهر من در دل نشان. میخواد یه بهونه‌ای بیاره، یه توضیحی بیاره برای تکمیل کارش. شروع میکنه به ادای ترس در آوردن و میگه رنگ و روی من نشون میده که درونم چه خبره. بر این ضعف و ناتوانی من رحم. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نکر. سیما و رنگ روی هر اتفاق و رویداد و شخصی نشان دهنده حالشه و شرایطی که بهش مبتلاست. بیان شاد، چهره باز و گشاده، خبر از اتفاقات خوب و درون سالم میده و این مستلزم شکرگزاریه. اما سیمای زرد و پر از غم و رنجور، سیمای پر از ترس و تشویش، پر از نگرانی، خبر از سنگینی و سختی میده که این سنگینی و سختی تو بعضی منتهی میشه به صبر، صلح و تو بعضی منتهی میشه به کفر و ناسپاسی. تمام اتفاقات جوری تعبیه شدند که به نفع ما به پایان برسند. حتی اگر شکست هم باشه، خداوند بستر جدید می سازه برای جبران و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اما این جبران به اجازه ما بستگی داره که بریم در میدان صبر، توجه بر نعمت‌ها و اعلام خیر و برکت، یا اینکه بریم تو میدان سنگین و تاریک کفر و ناسپاسی و ناامیدی. حواست باشه همیشه حق با ماست. اگه بگی نمیشه، کائنات میگه بله سرورم نمیشه. اگه بگی ظلمتُ نفسی، خدایا توبه از باور و رفتار خطام، من خیر این اتفاق رو میطلبم، کائنات هم میگه بله سرورم خیرش رو بهت نشون میدم. مواظب باش از عجله، ناشکری، ناامیدی که آفت لحظه است. ما از جنس انرژی هستیم و لحظه خونه ماست. درب این خونه رو میتونی بر برکت خداوند با شکرگزاری و طلب خیر باز کنی، میتونی با ناسپاسی، ناامیدی و عجله این در رو بر برکت خداوند ببندی. خرگوش از ترسش میگه و ناتوانیش و دو بیتای بعدی علت ترسش رو توصیف میکنه. البته با خبری که همه اینها بازیه برای به تله انداختن شیر. در من آمد آن که دست و پا برد، رنگ و روی و قوت سیما برد. آن که در هرچه درآید بشکند، هر درخت از بیخ و بن او برکند. در من آمد آن که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نبات. هوشیار باش که رومی داره از زبان خرگوش ترس رو که برادر مرگ توصیف میکنه. ترس هم صفت با مرگ. مرگ یعنی توقف، بیعملی، از دست دادن حس، از دست دادن منطق، از دست دادن درک و شعور. همه توصیف مرگه، مگه نه؟ در من آمد آن که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نبات. انرژی ترس در هر وجودی که جاری بشه اون مات میشه، متوقف میشه. و این لحظه و حال، لحظه و حال مرگه. ما ارتحال رو با مرگ یکی کردیم. ارتحال حرکت، جابجا شدن، تغییر، اما مرگ رکوده، توقفه. حتی جسم رو که ما صفت مرگ بهش میدیم، وقتی در اختیار خاک قرارش میدیم، خاک با علمی که داره اون رو تجزیه تحلیل و تبدیل میکنه. هیچ توقف و مرگی نداریم مگر هنگام ترس. ترس ما رو میکشه، متوقف میکنه و این توقف ما رو فاسد میکنه. ترس ما رو پیر و بیمار میکنه و ترس از خلقهای شیطانه، نه الله. ترس حاصل از باور فسون شیطانه، دیتاهایی که شیطان به ما القا میکنه. هر باور و علمی خلاف حقیقت عالم و قوانین جهان و علم الهی، دیتای ظلمانی و شیطانیه و از همین دیتا ترس زاده میشه. رومی میخواد حقیقت قشنگی رو توصیف کنه. از جان گوش کن. توصیف در هم آمیخته ترس و مرگ. مرگ حقیقت قشنگیه. ترس از مرگ اون رو نازیبا میکنه. حقیقت مرگ ارتحاله. عالم به عالم شدنه. پایان چیزی که فرصتش تموم شده و شروع نو، تولد نو. مرگ دقیقاً تولد نوه. مرگ توقف نیست. ادامه به شکل نوه. این خود اجزااند، کلیات از او. زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو. اینجا به عناصر اربعه اشاره شده که باد و خاک و آب و آتشه و موالید ثلاثه، یعنی جماد، نبات، حیوان. عناصر اربعه ثابتند، اما موالید ثلاثه متغیر. عناصر اربعه سازنده ارتحال ها هستند، همونی که ما به مرگ میشناسیم. مرگ رو به توقف نشناس، به ارتحال بشناس، به تغییر، به تولد نو. چیزی که ما رو متوقف و فاسد میکنه ترس از مرگ، نه مرگ. مرگ خودش جان بخشه. جان نو، حال نو. ما مدام در حال تکامل هستیم. به دم قبل میمیریم، به دم نو متولد میشیم. رسم جهان زندگی، مرگ و زندگیه. ولی ما در مقابل این رسم مقاومت میکنیم. از هر چیز خوشمون اومد میخوایم اون رو نگه داریم. میخوایم همیشه جوان بمونیم. همیشه سالم باشیم. همیشه دوست داشتنی و مورد تایید باشیم. و مقاومت ها و گرفتاری ها از همین جا میاد. که زندگی جریان داره در بستر زندگی، مرگ زندگی، اما ما همینطور میخوایم فقط تو زندگی بمونیم. میخوایم تو دم گذشته بمونیم. نمیخوایم دم نور و تحویل بگیریم. تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه اور. توصیف زندگی، مرگ زندگی. جهان بر این قرار پایداره. اصلا معنی جهان چیه؟ جهش، جهندگی، ارتعاش. از سبکی حرکت به سمت سنگینی، از سنگینی حرکت به سمت سبکی. گاهی سنگینی هست، ارتعاش ما ضعیف میشه، حرکت ما کند میشه. ما اسم این ضعیفی و کندی رو میذاریم غم. گاهی نشاط و شور هست، از ارتعاش بالا. زندگی چهار فصل داره و این چهار فصل تو روان و ذهن و جان ما هم اتفاق میفته. جهان دائم در حال تغییره. گاهی قبض، گاهی بست. ما بست ها رو دوست داریم ولی از قبض ها فراری هستیم. اما قبض که دونه بست رو در خودش خوراک میده. آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. اخترانی تافته بر چارتاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. زیبایی هستی، زیبایی جهان از همین چرخش خاموش و روشن شدنه. آفتابی که نورش جهان رو روشن میکنه و در مقابل خاموشی این آفتاب، ستاره هایی که شروع می کنن تو دل این خاموشی چشمک بزنن. ماه کو افزود ز اختر در جمال، شد ز رنگ دق مانند خیال. همین زندگی مرگ زندگی رو ما هر ماه تو سیر سیاره ماه تماشا می کنیم. از هلال شب اول تا قرص ماه کامل. دق نوعی تبه که بسیار سخته. ماه از قرص قمر کامل میره رو به قبض، کم شدن. مثل بیماری که از فرط زاری و لاغری میره به سمت ارتحال. اما میبینی که از اون حالت دق دوباره شروع میکنه، میدرخشه تو خوشگلی هلال شب اول تا قرص کامل شب 14. این رسم زندگیه. این زمین با سکون و با ادب اندر آرد زلزلش در لرز تب. آرامش زمین محل سکون و امنیت ماست. ولی همین آرامش با سیل و زلزله به هم میریزه. هیجان و استراب قسمتی از زندگیه. اگه نباشه وجود ما مرداب میشه. اگه نباشه خاصیت جهان که ارتعاش و جهندگیه از دست میره و اصلا خلقت متوقف میشه. خلقت از همین جهش شروع شده و دوام گرفته. ای بسا که زین بلای مرد ریگ، گشته است اندر جهان او خرد و ریگ. چه کوههایی که با زمین لرزه خورد شدن مثل سنگریزه. این بیت اشاره داره به آیه 56 سوره واقعه که توصیف کرده با زلزله کوههای بزرگ به لرزه در میان، متلاشی میشن در حد ذرات گرد و غبار. اصلاً خلقت از یک انفجار شروع شد، از پخش شدن ذرات این انفجار، تجزیه شدنش و دوباره ترکیب شدنش. رسم این عالم ثبات نیست، مدام تغییر و دگرگونی رو به کماله. این هوا با روح آمد مقترن، چون غذا آید شود زشت و عفن. هوا حیات ماست، نفس ماست. وقتی قدرهای ما یه غذایی رو میچینه، همین هوا هم برای ما قبض میشه، سخت میشه. نفس کشیدن برای ما رنج میشه. گاهی هوا یار نفسه و گاهی همین هوا ضد نفسه. آب خوش کو روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. قدیر به معنی برکه و گودال آب. هوا و آب همشیره ها، خواهرهای ما هستند، یار ما هستند. همین آب که جان و روح ما رو تازه میکنه، اگه تو آبگیر و گودال بمونه میکنده و دشمن حیات و سلامتی ما میشه. رومی داره عناصر رو توضیح میده که همه یار ما هستن، اما همین یارها هنگام قضا ضد ما میشن، البته که از روی حکمت خداوند. آتشی کو باد دارد در برود، هم یکی بادی در او خاند یموت. آتشی که مقابل ما اشرف مخلوقات قدرت بالایی داره و حتی ما از اون می ترسیم، و شیطان که از جنسش بود بر ما فخر فروخت، روح الهی رو در ما ندید و گفت آتش عنصریه که بالا رونده است و خاک عنصریه که فرو رونده است، پسته، و با همین توجیه خودش رو برتر دونست. اما همین آتش هم به موقعش ضد خودش رو داره، دم باد. آب و باد و خاک و آتش عناصری هستن که بدن ما رو تشکیل دادند. خاصیت این عناصر در ذهن و روان ما هم هست و چرخش و تبادل این عناصر رو ما زیست می‌کنیم، چه در جسم چه در روان. حال دریا ز استراب و جوش او، فهم کن تبدیل‌های هوش او. آرامش دریا و جوشش دریا، هر دو خبر از اتفاقاتی در کنه و عمقش میده. ما هم مثل دریا هستیم، جزر و مد داریم، گاهی آرومیم گاهی طوفانی، و این آرامش یا طوفان حاصل از دیتاهای درون ماست. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. چه زیبا توصیف میکنه. اصل آنچه در بالاست در پایین هم هست، آنچه در آسمان است در زمین هم هست. آسمان علمه، زمین محل زایش اون علمه. انرژی که در افلاک رو میشه در جهان خاک زایش و تولید داره. قمرهای آسمان جنراتورهایی هستن که انرژی خاصی رو به زمین جاری میکنن و جهان خاک بر اثر این انرژی حال و رفتار و زایش خاصی داره. به عبارتی ما فرزندان عناصر چهارگانه و افلاک هستیم. اونا عناصر ثابتن و ما موالید ثلاثه متغیر. گه خزیز و گاه اوسط، گاه اوج، اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. قمرهای آسمان گاهی در اوج هستند، گاهی در افول، گاهی در قران با سیاره دیگه قدرت خودشون هستن، گاهی در مدار راجعه و برگشت و ضعف، و بر اساس همین مدارها و چرخشها و انرژیها، انرژی صد یا نس به جهان خاک منتقل میشه. هفت قمر آسمان بر اساس مدارشون، جهت چرخششون و قرانشون با دیگر سیارات انرژی خاصی تولید میکنن که گاهی سعده پیشبرنده است و گاهی نحس مقاومت ایجاد کننده است و گاهی راجع است متوقف کننده. ما با این جهان جهنده در هم تنیده هستیم و انرژی کل این جهان روی رفتار ما، باور ما، خلق ما، زندگی ما تأثیر میذاره. از خود جزوی ز کلها مختلط فهم میکن حالت هر منبسط. ای انسانی که جزوی از این کل متغیر هستی، متوقع ثبات نباش. هماهنگ و همگام با جریان زندگی باش. پذیرای توقف‌ها، قبض‌ها، سختی‌ها باش. این دقیقاً وقتیه که تو دونه خواسته و طلبت رو می‌کاری. ما از تضادهاست که تشخیص میدیم چی می‌خوای. پس هوشیار باش که با صحنه متضاد فرو نری. ناخواسته ای رو اگه دیدی، باید تمرکزت بره روی خواسته ها. تو زمانهای توقف وقتی انرژی آسمان راجع است، برگشتی نحسه، زمان شخم زدن زمینمونه، زمان توبه است، زمانیه که باید وجودت رو از دیتاهای تاریک پاک کنی. حتما مینی دوره پاکسازی رو چند باره بشنو و عمل کن تا یاد بگیری چطور زمینت رو که دچار توقف و نحسی شده، دچار یه غذای سنگین شده، شخم بزنی و پالایش کنی. آنچه که این لحظه به خدمتت نمیاد رها کنی و نیرو و آگاهی جدید رو به کار بگیری. چون که کلیات را رنج است و درد، جز به ایشان چون نباشد روی زرد. وقتی کل جهان مدام در حال تغییر، قبض و بسته، ما که جزی از این جهان هستیم، چطور میخواییم مقاومت کنیم با این تغییرها؟ چطور میخواییم بمونیم تو دم قبل و به دم جدید نیاییم؟ خاصه جزوی کوز ازداد است جمع، ز آب و خاک و آتش و باد است جمع. این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب کین میش دل در گرگ بست. به به چه زیبا. سازه ما، محیطی که داریم زندگی میکنیم، این تن از عناصر ضد هم ساخته شده. این ازداد فقط با پتانسیل عشق الهی هست که کنار هم قرار گرفتند. وقتی نفخه الهی متوقف میشه، حیات این سازه، این جسم متوقف میشه، این عناصری که در ضد هم هستن به سرعت میرن سراغ تجزیه و تحلیل، از هم فاصله میگیرن، بدن متلاشی میشه. پس حواست باشه تو سازه‌ای هستیم، تو دنیای زیست میکنیم و نفس میکشیم که عناصر ازداد اون رو ساخته، عناصر ازداد کنار هم قرار گرفتن با پتانسیل انرژی عشق الهی. آرامش از این ضدیت نمیشه طلب کرد. آرامش رو باید تو این مجموعه ازداد جاری کرد. چطوری؟ فقط با وصل با الله. بی خود نیست که خداوند تو این اقلیم با توجه به ارتعاشی که از آسمان میگیره 5 وعده نماز رو واجب کرده. کسی که خلقش سنگین میشه، دچار افسردگی میشه، علت اصلیش اینه که انرژی عشق خداوند رو تو این میدان ازداد کم وارد کرده. کسی که رزقش از این عالم کم میشه، به خاطر اینه که میدانش ضعیف شده در جمع این ازداد و بعد این میدان رو با عشق الهی قدرت بده، با وصل با الله. این عناصر ضد ما هستن. خاک ضد ماست، سنگینه، تاریکه. مثال گرگ و میش خیلی قشنگه. ما نور الهی هستیم که این عناصر چهارگانه ضد نور ماست. زیاد که باهاش ترکیب بشی نورت خاموش میشه. ما بره هستیم که این جهان گرگ این بره است. رومی میگه عجیب نیست که یه بره از گرگ فرار کنه. عجیب اونه که یه بره به گرگ پناه ببره. بچه ها، این گرگ شامل خانواده و فرزند و شغلت و محیط کارت و طبیعتی که میری ازش انرژی بگیری هم میشه. همه اینها از عناصر اربعه ساخته شدن. تضاد با نور وجود ما دارند و ما باید فقط در حد نیاز با اونها در تعامل و رابطه باشیم. رابطه اصلی ما باید با الله باشه و حتی وقتی در تعامل با جهان کالبدها و مخلوقات هستیم باید توجهمون بر آشنای دیرین نوری که در این کالبدهاست باشه، توجه بر الله. زندگانی آشتی زدهاست، مرگ آن کندر میانشان جنگ خواست. زندگی یعنی توافق و هماهنگی و صلح بین ازداد. مرگ اون دمیه که جنگ بین این ازداد برپا بشه، یه عنصر بر عنصر دیگه تیره بشه، غالب بشه. لطف حق این شیر را و گور را الف داده، این دو ضد دور را. هوشیار باش که صلح و آشتی تضادها فقط به خاطر پتانسیل عشق خداونده که دمادم داره در اجزای هستی دمیده میشه. صلح عناصر متضاد مثل صلح شیر با گور خره، غیر ممکنه. اما خداوند از نیروی عشقش تو این عناصر دمیده تا بتونند تو این جریان کنار هم مکمل هم باشن. روز ضد شبه، اما هر دو در دل همدیگه جریان زندگی رو کمال میدن. اگه همیشه روز باشه خسته کننده است، اگر همیشه شب باشه ناامید کننده است. این چرخیدن ضدها به دور همدیگه کمال زندگی رو حاصل میکنن و البته این ازداد در مقابل همدیگه ضد هم هستن. در مقابل الله یکی هستن، وحدت مطلق. قشنگه که چون جهان رنجور و زندانی بود، چه عجب رنجور اگر فانی بود. از اونجا که خاصیت خاک محدودیت و تراکمه، بهترین شفا بخش، بهترین نجات ارتحال از این جهانه. پس مرگ نعمته، برکته. یه نفس آرام و عمیق بکش. برداشتت با این توصیفات نسبت به زندگی چی شد؟ اینجا جهان ازداده و این ضدها باید در چرخش باشن. توقع نداشته باش که یه اتفاق، یه حالت، یه شرایط ماندگاری داشته باشه. که ماندگاری آفت جهانه، آفت زندگیه. خوب دل بده به حرف من. دو تا نیرو تو این عالم کارگاه ساخته. رب العالمین و شیطان. میدان کارگاه شیطان بازاره که حقیقتی رو خلاف اصل و بنیان عالم داره القا میکنه. علمی رو خلاف حقیقت عالم نشر میده و در پیش محصولاتی رو خلاف حقیقت زندگی تولید میکنه. حقیقت زندگی، زندگی، مرگ و زندگی. هر آشنایی میرسه به مرحله رکود. تو اول از دوستی شگفت زده ای. از صفاتی که در اون طرف مقابلت میبینی پر از شور و شادی و نشاطی. اما میرسی به نیمه تاریک اون شخص، به صفات و ویژگی هایی که مورد پسندت نیست. اینجا مرحله مرگ، مرحله ارتحال. اگر متمرکز بمونی روی ناخواسته ها، مشغول غیبت بشی. غیبت چیه؟ ذات الله رو تو مخاطب نبینی. فقط متمرکز بشی روی تعریفی که از مخاطبت داشتی و توقعاتی که پیامد تعریفت بوده. دچار مرگ میشی. مرگ رابطه. ذهن ما نسبت به همه چیز تعریف و پیشبینی هایی داره. این تعریف با تعریفی که خدا از جهانش داره و اسمی که روی مخلوقاتش میذاره، غذایی که در مخلوقاتش تعبیه میکنه، تفاوت داره. اول آشنایی با یه اتفاق، یه ابزار، یه وسیله، یه آدم، یه شهر، یه شرایط، یه محیط، ما با تعریف و اسم خودمون وارد میشیم. اما میرسیم به تعریف و اسمی که خدا برای اون مخاطب ما تعبیه کرده، مد نظر داره. میرسیم به قضای اون اتفاق، اون مخاطب، اون شخص. و اینجا مرحله ارتحال ماست، مرحله مرگ ماست و مرحله کاشت دونه خواست ما، طلب ما. اگر توجهمون روی ناخواسته بمونه متوقف میشیم تو اون اتفاق، تو اون رابطه. اما اگر خواسته خودمون رو طلب کنیم و بر اساس قوانین آفرینش اون رو از آشنای دیرین، نه اون اتفاق، نه اون شخص طلب کنیم، میریم به مرحله زندگی. زندگی، مرگ، زندگی. ما تو مرحله مرگ و ارتحال زور الکی میزنیم که مرحله مرگ رو تغییر بدیم. اما غیر ممکنه. ذات جهانه که از تولد بره به جوانی و شور، بره به میان سالی، بره به پیری. این تو ابزار هست، تو طبیعت هست، تو ارتباط هست، تو بدن ما هست، تو رابطه هامونم هست. ولی ما خلاف جهت زندگی سعی میکنیم اونجا که زندگی رسید به مرحله ارتحال و مرگش، مرگ رو تغییر بدیم. صلح نمیکنیم. جوانی وقتی رسید به میان سالی شروع میکنیم با جراحی و بوتاکس و تتو تغییرش بدیم. رابطه وقتی رفت تو حالت رکود، حالت قضای خودش، اسم و تعریف حقیقی خودش، ما زور میزنیم که مخاطب رو کنترل کنیم. به هر شیوه تلاش میکنیم که اون رو مطابق میلمون کنیم. یا فرار میکنیم، انکار میکنیم، طلاق میگیریم، دعوا میکنیم، یا کنترلگری میکنیم و زور میگیم، حتی با مهر و صمیمیت مهر طلب میشیم تا اون طرف رو مجبور کنیم مطابق میلمون عمل کنه. یا دچار افسردگی میشیم. قید همه چیز رو میزنیم. منزوی و کنارگیر میشیم. هیچ کدوم راه حل نیست. همه فرو رفتن در مرگه. همه مقاومت در مقابل ارتحاله. فاسد شدنه. زندگی، مرگ زندگی رو باید تو تمام مراتب زیست پذیرفت. مثلا غریزه جنسی. یک حالت مقدسه که باید جریان زندگی اون رو هدایت کنه. اما بازار به ما القا کرده که یک نیازه. تو نیاز داری به رابطه جنسی و تو ارتباطت این رابطه رو باید تا آخر تو اوج نگه داری. در حال که حتی تو رابطه جنسی هم زندگی مرگ زندگی هست و ما باید اجازه بدیم چیزایی که زمان مرگشون رسیده بمیرن. تعریف‌های اشتباهمون، توقع‌های اشتباهمون، حس‌های اشتباهمون، غریزه‌ای که زمان اوجش تموم شده و الان زمان افولشه. چقدر فسون شیطان تو بازار تبدیل شده به ابزاری که این غریزه رو با تحریک جسم تو حالت اوج نگه داره. چقدر خانواده‌هایی که سرخوردن چون اوج همیشگی این غریزه رو باور کردن، نیاز بودن این غریزه و این حس رو باور کردن و به جای اینکه اجازه بدن چیزی که میخواد ارتحال داشته باشه، مرگ و تغییر داشته باشه، مرگش انجام بشه، اون رو با دستکاری تو شرایطی غیر از شرایط مسیر زندگی خودش قرار میدن. نمونهش همین دستبرد تو حیات طبیعی حیوانا. به اسم عشق دادن به حیوانا، حفاظت از نسلشون، حفاظت از بقاشون، در حالی که هر گونه‌ای زیست خودش رو داره. حتی اگر ما از یه حیوانی مواظبت میکنیم به خاطر بیماریش، به خاطر آسیب دیدنش، باید اون رو برگردونیم به چرخه زیست خودش. حتی خیلی از مربی‌ها، به اصطلاح اساتید، حیوانا رو تو محیط زیست خودشون نگه میدارن، در حالی که اون حیوان خرد و علم خاصی با خودش داره، جفت خاص خودش رو داره. ما نه جفتشیم نه پدر مادرشیم و علم خدمت خاص خودش رو داره. اون باید توی طبیعت، تو جنگل، تو محیط زیست خودش باشه، شکار کنه و شکار بشه، جفتگیری کنه و بقای نسل داشته باشه و زمانی که طبیعت بهش نیاز نداره از چرخه خارج بشه. مثال‌هایی که حضرت رومی از عناصر متضاد و چرخه‌های زندگی، مرگ زندگی زد، برای صلح ماست با جریان زندگی. اجازه بدیم چیزی که زمان مرگش رسیده مرگش رو تجربه کنه. ارتحال بدن، ارتحال رابطه، ارتحال قوایی که تو این بدنه، ارتحالت با فرزندت، ارتحالت با همسرت، با پدر مادرت، ارتحالت تو محیط کارت، ارتحالت تو روند بدنت، تو توانایی‌هات. هیچ چیز رو نباید و نمیشه همیشه تو اوج نگه داشت. خیلی از سرخوردگی‌های زندگی ما، بیماری‌های ما، حاصل همین مقاومت‌های ما در مقابل قسمت مرگ و ارتحال زندگیه. برکت باشه، واقعا برکت باشه با این داستان نخجیران حضرت رومی. چه حقیقت‌های ارزشمندی رو به توجهمون میاره. با ساحت ذهنت آشنا شدی، با قلمرو قدرتت و اینکه چطور ضعیف میشه، با ذهن آگاهی، حضور آگاهی، با قدر و قدرهایی که قضا رو میچینه، با اسم و قضایی که خدا تعریف کرده و این نشست با عناصر متضاد و چرخه زندگی، مرگ، زندگی. فرم‌های متفاوت، سنگین و سبک لازمه زندگی هستند. هماهنگ بشیم با چرخه‌های زندگی. مقاومت در مقابل دم نو نداشته باشیم. دم نو که ما اون رو مرگ میدونیم، سختی و رنج میدونیم، دقیقاً رحمیه که یه تولد نو با خودش داره. حواست باشه سختی‌ها، مقاومت‌ها، تضادها از تو یه سوال دارن. حالا چی میخوای؟ دونه یه خواستت رو بکار و صبور باش. صبر جمیل. اجازه بده آنچه که زمان ارتحال و مرگش رسیده بمیره تا تولد اتفاق بیفته. چه نشست قشنگی داشتیم با حضرت رومی و داستان نخجیران. رسیدیم به بیت 1296. خواند بر شیر او از این رو پندها، گفت من پس مانده ام زین پندها. خرگوش علت توقفش رو برای شیر گفت و رومی تو این علتها چه معانی زیبایی رو به توجه ما آورد. توقف میکنیم همینجا برای تعمق، برای مرور چند باره. مشق این نشستمون این باشه که روند زندگی، مرگ، زندگی رو مشاهده کنیم. کجاها ارتحال، مرگ، توقف اومده تو تجربه ما اما ما مقاومت کردیم. با تکنیک‌های بازاری، محصولات بازاری خواستیم که همچنان به زندگی دوام بدیم. اجازه ندادیم اون چیزی که زمان ارتحالش رسیده ارتحال کنه و تولد نو تو زندگی ما تجربه بشه. خوبه که پیداشون کنیم. خوبه که اجازه بدیم به اونایی که زمان مرگشون رسیده مرگشون رو تجربه کنن و اجازه بدیم که تولدهای نو تو زندگیمون اتفاق بیفته. اگه روند زندگی، مرگ، زندگیت رو مشاهده کردی، تو گروه کشتی نور با ما سهیم شو تا بقیه هم از یافته تو تجربه برداشت کنن. فکر نمی کنم که به کس که تا این قدم با ما همراه شده لازم باشه توصیه کنیم که انفاق فراموش نشه، زکات این آگاهی فراموش نشه، اجاق آگاهیت روشن نمیشه مگر با بخشش. چراغت باید تو خرد جمعی تو ذهن کل روشن بشه تا بتونی برکت آگاهیت رو برداشت کنی. به نظرت این آگاهی رو باید به چند نفر هدیه بدی؟ ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف مایی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشید.